بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت شما همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، غم و غصه تو دلتون نباشه. هر جای ایران عزیز اسلامی هستید، هر جای عالم هستید، خدای عزیز رو شاکریم که باز هم در این فرصت خدمتون رسیدیم این برنامه رو تقدیم بکنیم و پاسخ بدیم به سوالات شرعی و احکام شما، که خب الحمدلله استقبال شما بسیار بی‌نظیر بوده بر این برنامه. و خب با توجه به اینکه مسائل شرعی و احکام هم لازم هست و واجب هست که هممون یاد بگیریم، شما هم دغدغه دارید، الحمدلله با ما در ارتباط هستید، سوالات خودتون رو میپرسید و ما هم جواب میدیم. سه راه ارتباطی برای شما فراهم هست. پیام کوتاهمون 301203، که عزیزانی که در ایران عزیز اسلامی هستن به راحتی میتونن پیام کوتاه بفرستن، سوال شرعیشون رو به ما برسونن، ما جواب میدیم. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام بدید که دوستانم برای شما آدرس و شماره تلفن رو زیرنویس کردن، به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن و تلفن ها که دیگه در اختیار همه هست، چه عزیزانی که در ایران و چه بزرگوارانی که در خارج از کشور هستن. محضر استاد بزرگوار ما جای وحیدپور عزیز و نازنین هستیم، خدمتشون سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید انشالله که به سلامت باشید داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از این مرزها، و امیدواریم در آستانه شهادت حضرت امام صادق سلام الله علیه هممون در دنیا و آخرت از شیعیان و پیروان راستین و واقعی اون حضرت باشیم.
بسیار عالی. میرین سراغ پیام ها تا انشالله تلفن ها ارتباطش برقرار بشه و بتونیم به صورت زنده پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. گفتن که حالا اگر خانمی متوجه بشه که شوهرش مثلا دنبال مسائل غیر اخلاقی هست، یا به عبارتی بعضی از خانم ها تعبیرشون این هست که مثلا به خانم خیانت،
بله،
این خانم با توجه به این اتفاق میتونه از همسرش تمکین نکنه؟
یعنی من فکر کردم میخواد بگه که طلاق بگیرم برم.
نه، میخواد برای حفظ آبروش جدا نشن اما تمکینم نکنه.
نه، چنین چیزی نیست. ببینید، این که بین زن و شوهر یک حقوقی است متقابل دو طرفه، هر کدام باید این حقوق را نسبت به دیگری رعایت بکنه، این سر جاش محفوظ. اما اینکه ممکن از زن نسبت به شوهر خدایی نکرده خیانتی بکنه یا شوهر خیانتی بکنه،
البته
حالا اینکه میگه خیانت بکنه باز خیلی معلوم نیست. آیا شوهر رفته مثلا همسر جدیدی اختیار کرده؟ اینم بعضی از خانوما اسمشون میذاره خیانت. از نظر شرعی هیچ مشکلی نداره و ممکنم هست خدایی نکرده منظور ایشون این است که اون مرد رفته رابطه نامشروعی داشته با زن دیگر. در هر صورت اگر رابطه نامشروع داشته گناه کرده، معصیت کرده، زن وقتی متوجه میشه باید اون واقعا بتونه تاثیرگذار باشه، باید اون رو اصلاحش کنه. در خورد چکشی فایده نداره، باید اصلاحش بکنه، نهی از منکر بکنه. اگر هم نرفته ازدواج مجددی کرده، خب کار حرامی نکرده، ولو اینکه از نظر شرعی باید رعایت عدالت بشه، معاشرت خوب باشه نسبت به همسر، اون یه بحث دیگه،
حقوق هر دو رعایت بشه.
بله، حقوق باید، عرض کردم، حقوق متقابل سر جای خودش، این حقوق باید رعایت بشه. یعنی این آقا الان رفته، فرض کنید ازدواج مجدد کرده، نباید هیچ فرقی با قبل داشته باشه، چون خود قرآن هم میفرماید باید عدالت رعایت بشود. پس بنابراین مرد باید نسبت به همسرش عدالت رو رعایت بکنه و حقوق همسر خودش رو حتما باید رعایت بکنه. اون خانم هم خانم اولش هم باید حقوقی که برگردنش هست، بر عهده‌اش هست، نسبت به شوهر رعایت بکنه، نمیتونه تمکین نکنه، یعنی عذر و بهانه‌ای نیست.
بسیار عالی، خدمت مبارکتون عرض بکنم. از بیننده‌ای خودشون معرفی نکردن، گفتن که شخصی مقداری مرغ و برنج نذر کرده و از ما هم خواسته که چند نفر نیازمند رو پیدا بکنیم. ما هم 6 نفر رو معرفی کردیم بدون اینکه خودشون در جریان باشن. حالا این نذرها رو گرفتن و به جای اینکه بین 6 نفر تقسیم کنن، مثلا بین 5 نفر تقسیم کردن، این نفر رو جا انداختن، البته بدون اینکه اون طرف خودش بفهمه و متوجه بشه و خبردار باشه، و به خاطر اینکه اونها نیازمندتر بودن به اونها دادن. گفتن این کار اشتباهه.
نفرات رو عوض کرده یا تعداد رو کم کرده؟ کدوم؟
6 نفر بوده کرده 5 نفر.
خب ببینید، یه وقت نظر جناب عالی این است که به 6 نفر بدید. بعد به من گفتی که مثلا آقای وحیدپور شما سراغ دارید، میگم بله. شما میفرمایید من نذر کردم به 6 تا فقیر بدم، شما میدید به من، من 6 تا میرم بده 5 تا میدم. خب این خلاف نذر شما میشه که. وقت من ضامنم، من که واسطه شدم، وکیل شدم از طرف شما، ضامن هستم. شما هم که خبر ندارید، بله
درسته،
شما هم خبر ندارید، شما گناهی نکردید، ولی من مرتکب گناه شدم تو این فرض، تو این صورت که 6 تا رفتم تبدیل به 5 تا کردم، به دلیل اینکه اون آقا نظر 6 تا فقیر بوده، 5 تا نبوده که. من ضامن هستم، حتما باید برم جبران بکنم، یعنی برم از جیبم ضامنم، از جیبم بگذارم برم یه فقیر دیگرم بدم که بشه 6 تا. اما یه وقت است که نه، نظر نبوده، مثلا گفته است که شما رو وکیل میکنم، برو از طرف من به 6 تا فقیر عرض میشود که سون، من رفتم به 5 تا. خب اینجا خلاف نظر نشده، ولی خلاف وکالت انجام شده است. اینو من باید برم بهش بگم که آقا شما گفتی به 6 تا، ولی شما رفتیم به 5 تا، زیم اگر راضی هستی میگه بله من راضیم، ولی تو نظر نمیتونه بگه من راضیم، دست اون نیست. شما اگر نذر کردی به 6 تا، حتما واجبه که به 6 نفر بدی.
حالا استاد، یه وقتی مثلا طرف نذری میکنه، همین مرغ و برنج و اینها هست، میگه این مرغ و برنج رو به تعدادی از نیازمندان بدیم، ما مثلا میگیم آقا اینطور که از سوالشون برمیاد به این شکلی که ما 6 نفر مد نظرمون بوده، به ایشون گفتیم 6 نفر، ولی اون نظر ایشون کلی بوده، حالا شده 5 نفر.
عرض کردم فرضهای مختلف میتونه داشته باشه. اینم یه فرضه که شما تو نظرتون قید عدد ندارید، یعنی مقید به نفرات نکردید. منتها من گفتم که 5 6 نفر، شما گفتی اب نداره، برو به 6 نفر بده. نظر نیست، گفتی برو به 6 نفر بده. و اختیارم به من دادی، من رفتم مثلا 5 نفر نیازمند بهشون دادم. این اگر باشه اشکالی نداره.
خب آقای احمدی عزیزمون از دانمارک خیلی هم فعال هستند و همیشه سوالات خوبی هم میپرسن. گفتن که اینجا در شیرینی فروشی ها در کشور دانمارک اون برسی که استفاده میکنن برای چربی و روغنی که روی نان شیرینی و اینها در واقع میکشن، اینها گفتن که از موی خوک هست در اون استفاده شده.
بله.
حالا گفتن خریدن چنین نان شیرینی چه حکمی داره و استفاده از چنین برسه اصلا درسته یا خیر؟
استفاده از برسش که درست نیست، چون خوک تمام اجزایش نجسه، خوک ذاتن نجسه، درسته؟
بله.
خوک و سگ، این دوتا حیوان جزء اعیان نجسن،
نجس العین،
نجس العین، فرق میکنه با گربه و نمیدونم موش و اینها. گربه نه، گربه پاکه، حرام گوشت هستا، خرگوش حرام گوشته، ولی پاکه، ولی خوک پاک نیست، حتی موی خوک پاک نیست. خب تا خشک باشه اشکال نداره، ولی خب وقتی که این موی خوک رو که الان برس درست کردن به اون روغن میزنن، مرطوب میشه دیگه. وقتی مرطوب شد اونها به شیرینی میمالن و شیرینی رو چیکارش میکنه؟ نجسش میکنه. بنابراین اگر اطمینان دارن و یقین دارن که چنین کاری شده، اون شیرینی رو استفاده نکنن. اما اگر شک دارن، نمیدونن، اطلاعی ندارن، نه اون مانعی نداره، میتونن استفاده.
حسین آقای عزیزمون از هلندم با زوری چیزی شبیه همین سوال تقریبا پرسیدن. ایشون گفتن روپوش صندلی های من از چرمه.
بله.
آره در فصل گرما که هوا خب گرم میشه و عرق میکنه اینها، باعث میشه که هم اونها عرق بکنه هم لباسشون خیس بشه. حالا گفتن ما نمیدونیم چرمش از ذبح اسلامی حلال حلال نیست، تکلیفمون چیه؟
طبیعتا هم چرم طبیعیه، مصنوعی نیست. چرم طبیعی یعنی چرم حیوانه دیگه، چرم حیوانن. اگر بخواد پاک باشه حتما باید از حیوانی باشه که ذبح شرعی شده باشه، و اینایی که من میگم رو قاعده دارم میگم. و طبیعتا در اون کشوری که معمولش این است که ذبح اسلامی انجام نمیشود، کجا بود؟ هلند بود؟
بله
هلند بود. که ذبح اسلامی انجام نمیشه دیگه، نوعا مسیحی.
حتی اگر حیوان حلال گوش باشه،
حتی اگر حیوان حلال گوش باشه، بله ذبح شرعی نمیکنن. مثلا چرم گاوه دیگه، چرم گاوه و ذبح شرعی نمیکنن، بنابراین اون وقت چرمش هم پاک نخواهد بود، مگر اینکه ایشون مطمئن باشه که این چرم از یک کشور اسلامی مثلا اومده. اونم بعیده. اگر اطمینان داره این چرم مثلا از فرض کنید یک کشور اسلامیه، ذبح شرعی شده، بله. ولی نه، اگر که مال خود داخل کشور خودشون باشه و ذبح شرعی هم که معمولا نمیکنن، وقت این نجس هست. منتها چیزی که هست، اگر عرق بکنن، عرق سرایت بکنه، لباس رو نجس میکنه. اگر سرایت نکنه خیر. سرایت هم معناش اینه، یعنی جوری باشد که وقتی عرق میکنه، این عرق لباس به اون عرض شد که روپوش صندلی اون چرم بره و سرایت بکنه، جوری که اگر دست به اون صندلی میزنه منه اه صندلی خیسه. یعنی اینقدر مثل آبی که بریزی اینقدر بینه صندلی خیسه. این معناش سرایت. ولی اگر سرایت نکنه نه، مشکلی ایجاد نمی کنه.
خب خیلی متشکرم. با سوال دیگه که پرسیدن، چون غالبا بیننده‌های خارج از کشور یه سری دغدغه‌های دینی
بله،
دارن
بله،
و
بله.
واقعا جای تشکر داره که دوستان از بیننده ما با تقوا هستن، مؤمن هستن، حواسشون هست به مسائل شرعی، خورد و خوراک و پوشاک و چیزای دیگه که خب در کشورهای غیر اسلامی هستن و خب خیلی چیزا کار رو براشون سخت میکنه، ولی خب دغدغه دارن. و البته ماها که در کشور اسلامی هستیم و برخی از دوستان بیننده ما، باید قدر بدونیم اصلا زندگی کردن در کشور اسلامی خودش یک نقطه مثبتی است و خیلی کارها رو آسان میکنه و خیلی شرایط رو برای زندگی آسان‌تر و مهیاتر. حالا ایشون گفتن که در مورد نوشابه هایی که باز در کشورهای اروپایی مثلا هست، مثلا نوشتن اسم اون نوشابه هم نوشتن 5% یا کمتر الکل داره، باز گفتن استفاده از این نوشابه ها چطوره؟
اینو تو برنامه قبلی توضیح دادیم. ببینید الکل عرض کردیم دو جور ما داریم، الکل صنعتی داریم، الکل طبی. منتها حالا تو اصطلاح عموم هم کمتر دیگه این دوتا اصطلاح به کار میره، چه رسد به اصطلاح علمی. تو اصطلاح علمی که میگن اتانول و متانول، الکل اتانول و متانول، خب یکیش به فتوای همه فقها ها پاک، او هیچ اصلا پاک، و چه بسا همون الکل رو استفاده میکنن. یکیش به فتوای برخی از فقها ها مثل حضرت امام رضوان الله علیه نجسه، که فراوری خمری داره، این فراوری از شراب، بنابراین میگن نتیجه اونه، فراوری از اونه، بنابراین نجس میدونن. ما که الان نمیدونیم این نوشابه، فرض بفرمایید در مغازه میخریم، چند تا حالت داره. یک، یقین دارم مثلا روش نوشته، روش فرمول نوشته، میخونم یقین دارم که این همون الکلی است که پاکه، پس این نوشابه پاکه، این نکته پاک. یا میخونم خودم فرمول رو یقین پیدا میکنم که همون الکل نجسه، اینجا نباید بخوره. یه وقت داشت نه، نوشته الکل، ایشون مثلا همینو میگن 5% الکل داره، 3% الکل داره. خب این الکل الان پاک است یا نجس میگه من نمیدونم، کدومشو نمیدونم، فحص میخواد نه فحص نمیخواد. از این نظر میگیم این نوشابه پاک، این از جهت پاکی
درست.
چون در الکل دو تا بحث ما داریم، پس این نوشابه پاک است. اما میتونیم بگیم برو بخور یا نه، الکل اگر پاک هم باشد مثل خاک، خاک پاک هم اگر باشه شما حق نداری بخوری، خوردن خاک حرام. الکل به دلیل اینکه سمه و مهلکه، خوردن الکل به عنوان سم و به عنوان یک ماده مهلک جایز نیست ولو پاک باشه. خب حالا اینجا ما میگیم نوشابه پاک است دیگه، چون نمیدونی کدوم الکله، اما میتونید بخورید یا نه. اینجا میگن چون درصدش کمه و به اصطلاح اینجوری میگیم، میگیم الکل رفته تو این نوشابه و چی شده؟ مستهلک شده. درصدش چون خیلی کمه، یه نوشابه است مثلا اینقدر قد این لیوان، حال چند قطره مثلا الکل توش، پاک ها، نه نجس نه پاک، مستهلک شده، اشکالی نداره.
درست. خب حالا مثلا نمیدونم استاد اینجا احتیاط اصلا لازمه؟
نه.
خوبه یا نیست اینجا
احتیاطه؟ ببینید توصیه‌ای که من به احتیاط بکنم خوب نیست. چرا؟ چون این توصیه به احتیاط میشه در عموم، اون وقت گاهی منجر به اختلال در نظام زندگی مردم میشه، سر از این در میاره. شاره این رو دوست نداره
مخصوصی اگر... حالا از این که خارج از کشور.
بله بله، ولی اگر احتیاط شخصی باشه، جنابالی میگه من خودم میخوام شخصا احتیاط بکنم، خب برو احتیاط بکن، اشکال نداره. الاحتیاط و علا کل حالن حسن، احتیاط در هر صورتی خوبه، مادامی که منجر به وسواس نشه، منجر به برهم ریختگی نظام زندگی نشه و خیلی چیزای دیگه. فی نفسه خوبه ها. ببینید اینا اینات بفرمایید، حکم اولیش
درست،
احتیاط حکم اولیش اینه که خوبه. بله احتیاط کردن، آقا آدم ضرر کنه ببین حالا نخور، بله آسمون زمین میاد، نه
نمیمیره که بابا،
نه نمیمیره که آدم، که این حکم اولیشه. ولی خب عناوین ثانویه داره. یه وقت است که من میخوام احتیاط کنم، فقط این نیستش که تو این احتیاط کنم، تو اون احتیاط کنم، تو اون احتیاط کنم، تو اون احتیاط کنم، چی بخورم. الان دیروز بود به نظرم کسی سوال میکرد، میگفتش که کشاورزا همه زکات میدن، کشاورزای گندم همه زکات، گفتم نه. گفت خب پس اون وقت گندمشون چی میشه؟ گندمشون رو میفروشن، میاد توی سیلو آرد میشه، میاد توی نونوایی، ما میخوریم، چیکار کنیم ما؟ گفتم هیچی، شما کارت این باشه برین نون بخری بخوری. اینجا جای احتیاط نیست، ما میشه احتیاط بکنی شما، شما نون نخری، نون نخوری. گفتم چی و چی؟
تکلیف ما تو این زمینه نداریم، داریم
نداریم نخری.
آره.
میخواد احتیاط کنه، اب نداره. ما نمیگیم احتیاط حرامه، که حرام نیستش که، منتها منجر به این میشه که شما اصلا نون نخوری. اینه. و آیا شارع واقعا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ سوره مبارکه بقره. واقعا خدا اینجوری دوست داره که من به خودم سخت بگیرم، مثلا فرض کنید بگم که خب مرغ بازار رو که من نمیخورم به دلیل اینکه نمیدونم ذبحش، نمیدونم فلان، خب این از مرغ بازار، خب من گوشت گوسفند چی چی، اونم نه، اونم نمیخورم اونجوری، نونم که اینجوری نمیخورم. و شما باید از شهر کوچ کنید آقای اسماعیلی، مثلا میگم فرض کنید بره یه تیک زمینی یه جایی یه گوش کناری پیدا بکنه، اونجا بره
خودش گندم بکاره،
خودش مرغ و خودش گوسفند. این واقعا اسلام اینجوریه؟ نه حقیقتا
من؟
یعنی نگاه اسلام، دیدگاه اسلام نسبت به زندگی اینه. اون وقت این اسلامی که به ما میگه که اجتماعی باش، تو مردم باش، وقت چجوری میشه؟ این است که اینجور احتیاط ها ولو اینکه فی حد نفس به خودی خود خوبه، ولی آثار و عواقب و تبعاتی داره که توصیه نمی کنیم ما همگان رو به این احتیاط ها. لذا ایشون هم میگیم که اون نوشابه رو میتونه بخوره و اشکالی نداره. ولی اون شیرینی رو اگر اطمینان داشته باشه که اون آقا سوال کرد از دانمارک، اون وقت نباید بخوره.
آها.
اونجا به اطمینانه مهمه، نباید.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. عزیزان دلم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، از این فرصت استفاده کنید تو رو خدا که در اختیار شما هست، در هفته 3 ساعت به صورت زنده تماس بگیرید، سوالات شرعی خودتون رو به راحتی با ما در میون بگذارید و شاید کمتر شبکه ای به این راحتی شرایط مهیا باشه که بتونید تماس بگیرید و سوال شرعی رو بپرسید و خیالتون هم راحت بشه که جوابی داده میشه، جواب محکم متقن و درست و صحیح و مستند هست. این خیلی ارزشمنده، انشالله فرصت رو غنیمت بشمارید، تماس بگیرید. در طول برنامه ما نزدیکی‌های ساعت 8 خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما. یه سوالی در مورد فطره و کفاره برام فرستادن، من متوجه سوالشون نشدم. اگر این عزیزون مجددن سوالشون رو ارسال بکنن، چون اصلا روشن نیست چیه، من میتونم مطرح بکنم و استاد جواب بدن. گفتن حکم ریختن قطره در گوش و چشم و بینی برای روزه گرفتن چیست؟ آیا مبتل روزه است؟
نه نمیتونیم بگیم مبتل روزه است، ما ماه مبارک رمضان بارها این رو جواب دادیم. ولی میتونیم بگیم گاهی بله، گاهی بله. چرا؟ خاطر این که اونجایی که انسان اطمینان میکنه که این قطره، مخصوصا قطره‌ای که توی بینی میریزن، قطره توی بینی همینطوره، خیلی راهش به حلق نزدیکه، گوش و چشم اینجوری نیست، ولی بینی چرا؟ بنابراین اگر اطمینان دارن به این که وارد حلق میشود، نباید این کارو بکنن. ولی اگر اطمینان ندارن و احتمال میدن شاید هم به حلق نرسه، ولی ناخودآگاه رسید عمدی نیست، یون اشکالی نداره.
بسیار عالی، بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. خواهر بزرگوارمون مریم خانم از خوزستان پشت خط هستن. مریم خانم سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
خوبه.
در خدمتیم.
من دفعه یه دونه سوال دارم.
بله، فقط یه کمی آرومتر صحبت بکنید که ما متوجه بشیم. آقای خطات هم صدای استدیو رو خود تقویت بکنن که ما بتونیم بشنویم. بفرمایید.
مادر بزرگم یه چند سالیه که از مغازه‌داری که داخل بازار خرید میکنه، میگن لباس دختر اونا میپوشه. بعد از تازگی ها فهمیده که این با این زن باهاییه. حالا میخواد بفهمه که میخواد یعنی بپرسه از که اگه بخواد از این به بعد از این لباس بخره حرامه یا حلال هست؟
لباس فروشه بهاییه؟
مریم خانم
لباس فروش؟
بله.
آها، خانم لباس فروش بهاییه. آره؟
بله.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم خواهرم. انشالله منتظر باشید، پاسخ میدیم مریم خانم. خدا حافظتون باشه، سلام ما هم به مادر بزرگ برسونید. استاد بفرمایید سوالشون روشن بود.
اصل اولیه، یعنی قانون اولیه این است که ما با کفار میتونیم معامله بکنیم، حرام نیست. منتها چیزی که هست باید نکاتی رو مد نظر قرار بدیم. یک نکتهش این است که یه وقت است که این رفت آمد ما با اون فروشنده که مخصوصا هم بهایی هست، بهایی میدونید که نجسه.
بله.
و کافر حساب میشه و عرض میشود که خلاصه اهل یک فرقه دست ساخته معاندین و دشمنان و استعمارگرانن
و خطرناک هم
و خطرناک دستشون در دست صهیونیست هاست. این ثابته و این روشنه. رفت آمد با اینها خالی از آسیب نیست. میدونی که ببینید الان ایشون رفته آشنا شده دیگه، یک بار که نیستش که مرتب شما میرید این خرید انجام میدید. مثلا دفعه بعد ممکنه که همین نوشون رو همراه خودشون ببرن و آشنا بشن، بعد از طریق دوستی و محبت وارد بشه، تبلیغ بکنه روی این نوه شما، رو فرزند شما اثر بگذاره. اینا هست، به همین جهت توصیه شده. نمیگیم که حرام معامله، معامله صحیحه، معامله باطل نیست. یعنی شما اگر رفتید لباس خریدید، لباس رو مالک میشید، پولش رو دادید لباس هم خریدید، ولی مواظب باید باشید که آسیب‌های خطرناکی ممکنه در پی این کار باشه، اونا رو باید مواظبت بکنیم. مخصوصا اینکه مرتب شما میخواید این کارو بکنید، مرتب این کارو نکنه. حالا یه بار خرید کردید، بسیار خوب. یه نکته. نکته دومی که جناب آقای اسماعیلی، به نظر شما با وجود این همه آدم مسلمان که فروشنده هستند، انحصاری که نیستش که بگیم این لباسو فقط بهایی داره، فروشنده مسلمان رو نداریم، این همه فروشنده مسلمان، اون هم با این وضعیت گرفتاری و نیازی که دارن، یعنی واقعا اولویت اینه و حق اینه که من فروشنده مسلمان رو، هم کیش خودم هم آیین خودم رو بگذارم کنار، بعد برم سراغ یک کافر ارمشاد ملحد مثلا بهایی از او خرید بکنم؟ بنابراین توصیه ما این است که انشالله از این به بعد این کار رو انجام ندن.
حالا استاد جدا از این بحث معامله‌ای که شما اشاره فرمودید، نکته دوم شما خیلی مهمتر بود و این که به هر صورت اینا تقویت میشن دیگه. طرف وقتی میره ازش میخری تقویت میشه.
تقویت هم فقط به این نیستش که شما فکر بکنید حالا من این پولی که میره پول میره خرج زندگیش میکنه. این پول که نمیره مثلا فرض کن من خرج صهیونیست‌ها بشه، این نیست. تقویت همینه که این خودش احساس میکنه ای مسلمان‌ها دارن میان سمت من،
قبولش دارن، میپذیرنش،
احساس قوت میکنه. این خودش خیلی مهمه. نباید میان مسلمان‌ها احساس قوت و قدرت بکنه. حالا ممکنه این حرفایی که من میزنم بعضیا برای من کلیپ درست کنن، اب نداره، اب نداره، مانعی نداره. ما یه وقت راجع به بهائی‌ها گفتیم، حتی همین پریروز دوباره من گفتن که بله کی گفتم، اب نداره، اینا ان شاءالله ذخیره آخرت ماست. ولی این خودش خیلی نکته است که باید این فرقه های دست ساخته ای که ما اسمش رو می‌ذاریم فرقه زاله، اینا باید بایکوت بشن تو جامعه، بایکوت بشن.
مخصوصا یعنی در ایران.
آها، یعنی چی بایکوت بشن؟ یعنی چی؟ یعنی باید یه جوری باشه که ما نمیخوام بگیم ما کاری نداریم، بریم خدای نکرده بی ادبی بکنیم، فحش بدیم، نه بزنیم، نه، ولی باید غیر مستقیم اینها به کنار زده بشن. غیر مستقیم یکیش همینه، معامله نکن شما، این همه فروشنده مسلمان هست، نه.
بسیار عالی، اینا همه توصیه‌های بسیار درستی است که انشالله توجه میکنیم. انشالله مادر بزرگ مریم خانم هم عنایت میکنن. حالا تنها کاری که میتونن بکنن، حالا تا اونجایی که میشه نرن خرید کنن، یه برن از مسلمان ها خرید کنن، و کسانی که هم ولایتی خودشون هستن و هم کیش و هم دین خودشون هستن، این خیلی مهم هست. بازم تلفن داریم، بیننده بزرگواری پشت خط هستن، سرکار خانم شاهوردی، درسته بچه ها؟ خانم شاهوردی سلام به شما.
سلام، حال شما خوبه؟ سلام
هستی؟ خانم شاهوردی
سلام بر آقای بحیثون.
علیکم السلام و رحمت
الله. صداتون خیلی ضعیفه، بلند صحبت کنید لطفا.
من وقتی نماز کمر دارم و یه کانال هم دارم، زانوبر هم در بیدیم، وقتی میخوام نماز بخونم وقت نمیتونم سر به مور رو زمین بذارم، وقتی نیست که نمیتونم بشنویسم دلیل یا وایستم نماز بخونم هیچ کار بخونم.
درست. بعد شما برای ایستادن مشکل دارید یا اینکه نه ایستادن هم مشکل ندارید؟
صدای شما درست نمیاد.
شما میتونید ایستاده حمد و سوره رو بخونید یا نمیتونید؟
حمد و سوره رو بله، ایستاده میتونم وایستم بخونم.
رکوع چی میتونید انجام بدید؟
بله؟
رکوع چی میتونید راحت انجام بدید؟
ایستاده میتونم بخونم، اما سر نمیتونم، سر رو مرخ
میذارم. آه، سجده در واقع
مشکل.
خب ما صدای شما رو خیلی خوب ما نداشتیم، حالا شما احتمالا صدای ما رو نداشتید. خیلی ممنونم استاد، توضیح میدم، خدا نگهدارتون. فقط خواهشم این هست که بیننده های بزرگوارمون که ارتباطشون برقرار میشه صدای تلویزیون رو گیرنده رو ببندن، از تلفن صدای ما رو بشنون تا راحت بتونیم با هم صحبت بکنیم و سوالات شما رو دریافت بکنیم. خب آقا بفرمایید
دیگه، شما توضیح رو تقریبا فرمودید دیگه. اگر که ایشون قدرت ایستادن داره برای حمد و سوره، حتما بایسته، تکبیرت الاحرام حمد و سوره رو ایستاده بخواند، اون وقت نوبت به رکوع میرسه. اگر برای رکوع مشکل دارن، خب دیگه همون رکوع و سجده رو هر دو رو روی صندلی انجام بدن، یعنی بنشینن روی صندلی برای رکوعشون این مقدار خم بشن، بعدم صاف بنشینن، میزم جلویشون باشه برای سجده، اگر که طبیعتا سجده رو که گفتن مشکل دارن،
بله،
و مهر رو بذارن روی میز، دستاشون رو بذارن روی میز و سجده بکنن. اما اگر نه، رکوع هم مشکل ندارن، حمد و سوره رو که خوندن ایستاده، رکوع هم به صورت معمول انجام بدن، بعد از رکوع کاملا بیستن، صاف بیستن و وقت رو صندلی بنشینن و سجده رو روی صندلی انجام.
خاطر وید طور یک نکته که حالا خیلی، چون الان من میدونم یکی از سوالات جدی بیننده های عزیز ما هست، مخصوصا اونایی که سن و سالی ازشون گذشته و روی صندلی نماز میخونن، خب در سجده باید 7 عضو روی زمین باشه، بله، پیشانی، کف دستا، بله، دوتا زانو، بله، و دوتا سر انگشتا. اینجا چجوریه در این حالت سجده کردن؟
ببینید این سجده‌ای که عزیزان ما انجام میدن در حقیقت روی میز، این اشاره به سجده.
خب
سجده واقعی و حقیقی ماهیتش این است که همونطوری که معمولا ما انجام میدیم، مهر رو روی زمین میگذاریم و روی مهر یا روی سنگ یا هر چی، حالا چیزی که سجده بر اون صحیح باشه، ما سجده میکنیم. اون سجده واقعیه. این کاری که الان روی میز انجام میدن، این ایماه، اصطلاحا میگن ایما، یعنی اشاره است، سجده حقیقی نیست. پس بنابراین وقتی سجده حقیقی نبود، اون شرایط هم نیاز نیست. بله، احتیاطش این است که به مقداری که برای شخص ممکن است شبیه اون سجده انجام بده، به مقداری که ممکنه. سر زانوها که ممکن نیست، ولی دست ها رو میتونه بگذاره روی میز شبیه به همون که دست ها رو میذاره روی زمین، و پیشانی رو بذاره روی مهر میشه 3 عضو، ولی زانو رو نمیتونه هیچی. سر انگشتار هم بعضی از آقایون مثل از تایت الله صافی فهمیدن، اونم احتیاط هست که سر انگشت اگر میتونه اونم شبیه سجده‌ای که معمولی ما انجام میدیم، اونم انجام، اونم احتیاط. اگر انجامم نداد، یعنی سر انگشتان هم روی زمین نگذاشت، اشکالی نداره.
خب همین رو پرسیدم مخصوصا برای اینکه یه مقدار دغدغه برخی از دوستان بیننده نسبت به این موضوع برطرف بشه، و خدمت مبارکتون عرض بکنم که بتونن سجدهشون رو درست انجام بدن. گفتن که این قطره در گوش و چشم و بینی رو برای روزه پرسیدم ازتون.
بله.
آره، این جزء پیام ها بود، من خواستم ببینم تا کجاها پرسیدم. گفتن آیا در قنوت نماز شب، این بیننده عزیزمون که یه آقایی هم هستن، استاد یه جمله اول پیامشون فرستادن، من اینو براتون بخونم. بله. دیگه برای شماست. گفتن حاج آقای وحیدپور بی حد دوستتون دارم.
بزرگوارید شما، بزرگوارید.
گفتن سوال بنده اینه که آیا در قنوت نماز شب میشود برای کمتر از 20 نفر هم دعا کرد؟ یعنی مستحبات رو میشود کمش کرد، تعداد ذکر رو؟ البته حالا اون چیزی که معروفه 40 نفره.
بله. بله ببین، اینا همش جزء آدابه. اینا جز ارکان نیست. ارکان نماز این است که شما نماز شب که میخواد بخونید خیلی خلاصه تکبیرت الاحرام رو بگید، حمدم بخونید، حتی سوره رو هم نخوندید ولی حمد رو بخونید، رکوع برید، سجده ها رو برید، رکعت بعدم باز حمد بخونید، سوره رو هم نخوندی اصلا قنوت هم نگرفتی مهم نیست، رکوتون رو برید، سجده ها رو برید، تشهد هم برید، یه دونه هم سلام بدید، تمام. اینا جزء آداب، این که در قنوت ما 40 تا مؤمن را دعا بکنیم جزء آدابه. وقت داری؟ حالشو داری؟ بسم الله. وقتش نیست دیگه، دیر شده، نزدیک اذان صبح مثلا فرض بفرمایید دیر شده، یا نه حالش نیست، 40 تا مؤمن الان من حال و حوصله نمیدونم 40 تا مؤمن ردیف بکنم، اب نداره، شما 5 تا مؤمن رو اصلا دعا بکن، 10 تا مؤمن رو دعا بکن، یا کلا بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، خدای زنده و مرده رو، خلاصش این که زنده و مرده مسلمان
همه
رو ببخش و بیاموز، تمام.
حالا اصلا این میتونیم بگیم که مثلا به هر مقدار که ما مستحبات و آداب رو انجام بدیم ثواب بیشتری میاد؟
قطعاً همینطوره، بله همینطوره دیگه، آداب دیگه، آداب برای این است که این ثوابه بیشتر بشه. ولی فرض بر این است که کسی وقتش نداره، حالش نداره، میگیم
هر مقدار که
هر مقداری تونستیدش کنه.
خانم حسین زاده از لندن پشت خط ارتباطی ما هستن، سوال شرعی دارن. خانم حسین زاده سلام علیکم. الو خانم حسین زاده صدا منو دارید؟ خب ظاهرا خانم حسین زاده صدا منو ندارن، اگر ارتباطمون بد شد ما در خدمتشون هستیم. برنامه پشت خطن خانم حسین زاده؟ خب زارن صدا من رو ندارن. این برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هست، با افتخار در خدمتتون هستیم. به بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، در کنار ما باشید و ما هم در کنار شما هستیم.
لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بودند. البته ائمه شاگردان خاصه‌ایش را نیز به این امر می‌گماردند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون سراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تقلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می دادند. شعیب ارغوفی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئلهی برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مختلی می گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معارف دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب و ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیان حلال و حرام دین با گذار به فقها که جامع و شراگرد شده است.
خب وقت شما به خیر باشه انشالله. خیلی ممنون و متشکر هستم که شما شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید و ما هم افتخار میکنیم که سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن استاد آیا حساب مسافت شرعی از حد ترخص است یا از خود اول شهر؟
نه خیر، حساب مسافت شرعی از حد ترخص نیست. من مثال میزنم، فرض بفرمایید که کسانی که قم میخوان برن تهران، از اتوبان قم به تهران وقتی که از عوارضی اتوبان رد میشن تازه تابلو خورده حد ترخص. خب این چقدر الان از شهر دور شدیم؟ 1.5 کیلومتر. آیا از این به بعد حساب بکنیم مسافت شرعی رو یا نه از همون پایان خانه های مسکونی شهر؟ پاسخش این است که از پایان خانه های مسکونی شهر، یعنی از آخرین خانه های مسکونی شهر شما حساب میکنید، میشه مبدع مسافتتون، آغاز. یعنی کیلومتر شمار رو صفرش میکنید.
درست.
به عنوان مثال میگید که من میخوام برم، فرض بفرمایید یه روستایی، حالا تهران که خب معلومه تهران 120 کیلومتر، اون هیچ، نه میخوام برم یه روستایی، صفر بکنید شما کیلومتر شمارتونو. از کجا؟ از خروجی شهر، نه از تو بیابون، خروجی شهر. خروجی شهر کجاست؟ از آخرین خانه های مسکونی، از اونجا اون وقت مسافت شهری رو حسابش بکن.
پس این قضیه ارتباطی به حد ترخص نداره.
حد ترخص اثرش اینه که یه مرزی گذاشتن، حد یعنی مرز، یه مرزی گذاشتن برای شما، گفتن از این مرز که عبور کردی دیگه نمازت شکسته است. ترخص یعنی رخصت، اجازه به شما داده میشه که نماز را شکسته بخونید.
یا اگر روزه هستید
ماه رمضان قبل از ظهر، اونم قبل از ظهر، از اینجا که رد شدید دیگه حق خوردن روزه رو دارید.
استاد یکی از سوالاتی که حالا یکی از عزیزان بیننده پرسیده، تقریبا هم الان ماه مبارک رمضان دو سه سالیه که در زمان کنکور در آقا هست، یعنی تلاقی پیدا میکنه اینها با هم. حالا ایشون اینجوری پرسیدن که مثلا به جهت اهمیت این امتحان و سرنوشت ساز بودن امتحانات نهایی یا سراسری یا کنکور که یه جورایی برای جوانها خیلی مهم هست، این مجوزی برای روزه خوردن هست یا خیر؟ میگه که مثلا من امکانش نیست که برم 4 فرسخی، وقتم تلف میشه، نمیدونم، تنها راهش اینه که تو خونه بمونم، مثلا روزم رو نگیرم، بتونم درس بخونم.
مجوز حساب بشه؟ یعنی ما تو رساله ها و تو احکام میگردیم، میگه که بیماری مجوز خوردن روزه است، مسافرت مجوزه، عادت ماهانه برای بانوان مجوزه، شیردهی مجوزه، بارداری مجوزه 5 تا، و پیرمردان و پیرزنان هم مجوزه 6 تا. هفتمیش کدومه؟ هفتمیش کنکور. حضرت عباسی نداریم همچین چیزی، مگر اینکه یک کسی مجوز درست بکنه خودش. نه نداریم چنین چیزی، نیست. اینا هیچ کدومش نمیتونه مجوز باشه. یعنی اصل بر این است که روزه باید گرفته بشه. بله اگر شما بفرمایید هیچ گزینه دیگری ندارد، گفته من وقتم گرفته میشه، نمیتونم هر روز پاشم برم مسافرت و اینها، روزش رو بگیره در میان روز، اگر، اونم اگر، فکر نمی کنم، خب حالا کنکور میخواد تو کتابخونه بره دیگه، درسته؟ کتابخونه یا خونه، کولر، همه الان کولر گازی داره، همه خونه که مشغول مطالعه است و عرض میشود که نه قش میکنه نه ضعف میکنه و نه حالش به هم بخوره و نه چیزی نمیشه، میخواد مطالعه بکنه. ولی بازم شما بفرمایید که نه ما یه گزینه دیگه داریم، اب نداره، و اون این است که نهایتا اگر یه وقتی در اثر این مطالعه عرض میشود که زیاد و شدید و اینها دیگه جوری شد که ضعف بر او غلبه پیدا کرد، یا تشنگی یا گرسنگی وضعیت حادی پیدا کرد، اونجا دیگه حرج است. حرج یعنی چی؟ یعنی ادامه روزه برای این جوان، برای این دختر خانم یا آقا پسر جوری است که واقعا ادامهش قابل تحمل نیست. بله شرع مقدس اینجا چی میگه؟ اینجا میگه خیلی خوب، تشنته، خیلی تشنه ای، داری تلف میشی، یه مقدار، اینم نه یه پارچه آب، به مقداری که از این وضعیت حاد بیرون بیا خوب بخور. یا مثلا فرض کن که الان معدت خیلی ناراحته، خیلی دیگه وضعیت بده، 2 تا بیسکویتی 2 تا خرمایی بردار بخور، بعدم روزه تو تا مغرب ادامه بده. وقت این دیگه روزه خوری عمدی حساب نمیشه.
فقط غذا بگیره.
دیگه کفاره نداره.
هیچی نداره.
راه حلشه دیگه. چرا این باید از سحر بگه نه؟ چون من فردا میخوام برای کنکور درس بخونم، اصلا سحر پا نمیشم، سحری هم نمیخورم، نیت روزم نمیکنم، روزم هم میخوره میشه روزه خوری عمدی. خب وقتی راهکار برای ما گذاشته، من خب اونجور میشه روزه خوری عمدی،
گناه هم کردم، جریمه باید بدم،
جریمه دنیوی داره، عقوبت اخروی داره، ولی نه، نیت روزه میکنم، سحریم هم میخورم، انشالله توکل بر خدا، انشالله مشکلم پیش نمیاد، اگرم مشکل پیش اومد راهکار داره.
درست. خیلی متشکرم. سرکار خانم حسینی از مشهد الرضا پشت خطن. خانم حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
بفرمایید.
ممنونم، متشکرم. در خدمتیم، بفرمایید.
بپرسم سوال ما رو بپرسید.
بله بفرمایید. بله.
ببخشید من تو یک سال ها خمس دادی، بعد دیگه خمس ندادی. الان تنم خمس، یک سال ما خمس دادیم دیگه خمس ندادیم، بعد یعنی زندگی ما هم اینطوری نیست که ما یک پولی کنار گذاشته باشیم و بعد بخوایم مثلا از اون پول باز مثلا ذخیره داشته باشیم که ما خمس بدیم دیگه. الان هم مثلا یک مشکل برام پیش آمده، شوهرم دیالیزی نالایتی کلیه داره، نمیتونم مثلا خمسی بدم، ولی زندگی ما یه زندگی معمولیه، یعنی در حد یک معمول مثلا داریم، یعنی پول کنار بذاریم نداریم که مثلا خمس بدیم. این اینا یه مثلا برنجی مثلا یک غذایی یا مثلا یک چیز که داشته باشیم بذاریم کنار نداریم از اون که مثلا خمس بدیم. این مسئله ما چجوری میشه؟ ما فقط یک سال ما خمس داریم، یک سال هم اینه، یک سال بگم نمیخوام پشت گوشی بگم میشه بعدن.
اشکالی نداره، مشکلی نیست. شما میتونید پیام بدید یا اینکه به دوستان ما اتاق فرمان بگید بنویسن، به ما انتقال میدن سوالتون رو و ما پاسخ میدیم. خیلی متشکرم از شما خانم حسینی، سلامت باشین انشالله. حالا این سوالتون رو پاسخ میدیم، شما میتونید پشت خط باشید، به دوستان ما انتقال بدید یا برای ما پیام بدید، فرقی نمیکنه. آقا محمد رضا از اصفهان بیننده بعدی ما پشت خط هستن. آقا محمد رضا سلام. خب این صدای بوق فکر کنم نشان قطع شدن تلفن ایشون بود. آره. خب استاد سوال خانم حسینی رو پاسخ بدیم، یک سال خمس دادن دیگه ندادن، وضعیتی هم نداشتن که حالا بخوان محاسبه خمس بکنن، این زندگی معمولی.
یکی دو تا نکته من عرض بکنم. ببینید این که زندگی معمولی است، کسی تصور بکنه خمس نباید بده، این قانون کلی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ایها الناس هر کس زندگیش معمولیه خمس بهش تعلق نمیگیره. نه، اینجوری نیست. معیار خمس این نیست. معیار خمس، قانون خمس اینه که زندگی میخواد معمولی باشه، میخواد فراتر از معمولی باشه، یا حتی نه فقیره. ولی در پایان سال که باید سال داشته باشه،
سال خمسی،
سال خمسی، سال خمسی،
یعنی یه روز رو مشخص،
بله،
یه روز مالی،
نظم مالیه. و الا سال خمسی نداشته باشه بعد چه اساسی آخه ما بگیم شما خمس به تعلق میگیره نمیگیره؟ خب چه جوری؟ در پایان سال خمسی اگر پول اضافه‌ای دارد یا جنس اضافه‌ای دارد که مصرف نشده، خمس بهش تعلق میگیره. حالا ممکنه وضعیتش معمولی باشه، ممکنه وضعیتش اصلاً پایین‌تر از حد معمول باشه یا بالاتر باشه، هر چی فرق نمی‌کنه. ببینید ممکن است همین فردی که میگه زندگی من معمولیه، خلاص ممکن است که فکر می‌کنم همسرم هست.
درست.
حالا ممکنه مثلا تو کابینت آشپزخونه‌اش یه قدری نخود هست، لوبیا هست، مثلا خاربار هست، قند هست، شکری هست، چایی هست. ممکنه حال بگید گوشت گرونه نداره، اصلا دو ماهی که تو خونهشون گوشت نیست، بله، مرغ نیست. ولی ممکنه فرض بفرمایید که روغن باشه، مثلا فرض کنید تو یخچالش یه چیزی باشه. همینا که سر سال خمسی هست، همینا باید محاسبه بشه. من نمیتونه بگه من خمس به گردنم نیامده است، خمس به همین شخص هم نیست، تعلق
میگیره.
مگر اینکه هیچی،
اصلا سر سال هیچی چیز نیست،
سر سال هیچی، اصلا هیچی، یعنی نه خارباری داره، نه عرض می شود که میوهی داره، نه مرغی داره، نه گوشتی داره، نه روح، هیچی هیچی هیچی، صفر صفر صفر، هیچی اصلا نداره، هیچی ندارد، بله. بنابراین به ایشون میگیم که اون یه سالی که خمس دادید که خوب دادید، بعدش که خمس ندادید، اگر مطمئنید که چیزی نبوده اصلا و خمس ندادید بسیار، اما اگر نه چیزی ولو اندکی بوده و خمس ندادید، در نظر بگیرید که چقدر بوده، همون رو خمسش رو یعنی یک پنجمش رو بدهکار هستید، برید حساب بکنید.
درست. مهم اینه که سال خمسی بر صورت هممون داشته باشیم. سر سال خمسی چه بسا محاسبه میکنیم چیزی هم اصلا بدهکار نمیشیم. بعد حالا استاد مثلا بعضی وقتا یه سری چیزای مصرفی که الان گفتید شما نخود لوبیا و نمیدونم مرغ و گوشت خیلی کم و ناچیزه، همون دارم باید حساب کنیم.
اگر مالیات نداره یه حرفی،
مثلا حالا اومده یه نخود و لوبیا یه ریکا هست یه ذره تشه، نمیدونم 250 گرم نخود و لوبیا، نمیدونم
فرق میکنه
نیم کیلو مرغ مثلا.
بله فرق میکنه، چیزا با هم فرق میکنه. شما اگر تای مثلا مایه ظرفشوییتون رو تایشو ببرید بیرون بگید من میفروشم، کسی میخره؟ نه هیچ کس نمیخره، این خودکار تایش مونده، این خودکار، این مالیات نداره، این پول براش نمیده،
این اصلا حساب کردن
نمیخواد، اینا حساب کردن نمیخواد. صابون توی حمام مثلا، تای شامپو مثلا. ولی نخود لوبیا اینجوری نیست. نخود لوبیا یکی کسی میره در مغازه میگه که آقا 250 گرم عدس به من بده، 250 گرم قابل مبادله است، مالیات داره. همین 250 گرمه میشه مثلا، فرض مثال میزنیم، مثلا این 250 گرم میشه 4000 تومان. خب 4000 تومان
یا مثلا الان مثلا یه دونه رون میشه خرید یه دونه.
بله 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 بله، همینطوره. مرغ فروشی الان اجزای مرغ رو مثلا جدا میکنن میفروشن دیگه. حالا فرض کن ایشون 200 گرم مرغ داره توی فریزرش، 200 گرم مالیات داره، حساب بکنه اینا رو جمع بزنه خمسشو بده.
آقا محمد رضا از اصفهان سلام به شما، خیلی خوش اومدید در خدمتیم.
از شما سلام.
حال شما چطور برادر؟
خسته نباشید آقای اسماعیلی.
ارادتمندیم، بفرمایید.
خدمت آقا کارشناسان و آقای خیلی خیلی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا جون بفرمایید. جانم.
امروز یه زبونی با ما برخوردم، اینا یه خود راضی به امام زمان ها نماز اینا بحث کردن. بعد میگه که من نمازم فارسی می‌خونم. گفتم نماز فارسی خوندن چه؟ من یه چه باید ببینید برای نماز رو باید برای طلب بکنید. بعدم گفت یه سوال از مچه، گفت چرا اصلا حضرت یوسف نماز نمیخونه؟ گفتم میگه میشه که حضرت یوسف پیغمبر که مثلا نگست بزره دار باری تا بودی سر سبر دیگه تا به شرط این ما انسان رو نماز نخونده رو بگیرم. اما حقیقت خود این هستش موندم که اصلا نماز میخونه چنا. بعدم اش گفتم که حالا پیغمبر حضرت یوسف که اومد از زمان حضرت یوسف بوده ما دست
داده
حضرت یوسف
چیز نمی کنید
که ما دست داده
اون
برای اشنا پیرد. حالا آقا محمد رضا ازش مون نبرید که
نه ازش می پرسیدی که از کجا می دونید؟ آقا محمد رضا
بعد منم دور رضا و سید اشتش
بدم میگم که حالا ازش می پرسیدی آخه شما از کجا می دونید حضرت یوسف نماز نمی کنید؟
من همین اتفاقا گفتم، ولی این هم زیاد داره چیزو ببین خودم هر قطعی سیکم رو گفتم سیموسم فرد میگرم ایسا باره بعد جواب میدم.
خب خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. البته حالا آره حالا سوال شما، خدا نگهدار، خدا حافظتون باشه. سوال خیلی حالا جنبه شرعی نداره، مقدار مباحث اعتقادی و تاریخی این هاست. ابتدا صد نمازو به فارسی خوندن اصلا میشه؟
خیلیشون ماشاءالله تند و سریع
لهجه اسپانیا. آره
بعضی شاید کلماتشون هم خیلی مفهوم نبود و اون آقا هم متاثر از سریال حضرت یوسف بوده. سریال برای ما ملاک نیست واقعا. ما برای شناخت انبیا باید به منابع دست اول و اصیل مثل قرآن و روایات مراجعه بکنیم. این یه نکته که توجهش داشته باشید. نکته دوم این که انبیا در ادیان خودشون دستورات و تکالیفی داشتن که دو دست است. بعضیاش مشترکه، یعنی همه انبیا در ادیانشون بوده، ما هم داریم اونا هم دارن، بعضشون هم اختصاصیه. ببینید مثلا روزه اونجوری که آیه قرآن میفرماید کتب علیکم الصیام کما
کتب
علی الذین من قبلکم، روزه همه داشتن. یا نماز رو ممکنه داشته باشن به شکل‌های مختلف، نه به این شکل، در هر صورت. حالا اصلا دارن ندارن، خب ما کاری به اونها نداریم که. ما پیرو دین خودمون هستیم، دستورات مستقیم خودمون، اون چه که قرآن فرموده است، اون چه که اهل بیت فرمودن، پیغمبر فرمودن، که الان اومده تو قالب فتوای مجتهد. فتوای مجتهد معناش این است که اینا رفتن از روی تخصص خودشون استنباط کردن، تحقیق کردن، اینا رو به عنوان احکام شرعی با عدالتی که دارن و ما بهشون اطمینان داریم، اینا رو از منابع به دست آوردن، به ما ارائه کردن. پس بنابراین شما باید بفرمایید که الان در هر صورت حضرت یوسف دینش نماز داشت یا نداشت. خب من چیکار باید بکنم؟ اون چیزی که مهم است این است که من مسلمانم، نه من
پیامبر ما،
اصلا من که پیرو حضرت یوسف نیستم. احترام میذاریم ما،
بله،
همه انبیا رو، همه انبیا رو ایمان بهشون داریم و بهشون احترام میذاریم، ولی پیرو پیامبر عظیم شان اسلام هستیم و دین اسلام ما مسلمانیم.
دلست.
و نماز عمود دین، رکن دین، بنابراین نماز برو برگر نداره، شوخی نداره. یک. و دو اینکه چی فرمودن؟
فارسی میشه بخونیم؟
فارسی بخونیم خیر، چرا؟ برای اینکه خب فارسی بخونید واقعا به دستور اسلام عمل کردید یا نه؟ شما میخواد مسلمان باشید. مسلمان یعنی تسلیم، بندگی کردن خدا. اصلا نماز ما میخونیم به خاطر اینکه بندگی بکنیم. خب بندگی کردن معنیش اینه که خدای هر چی بگی چشم. خدا فرموده فارسی بخون، ما هم فارسی میخونیم. ای واقعا گفته فارسی بخون چشم. بله گفته، کجاشو؟ کجا رو گفته؟ تو قنوت میخواد دعا بخونی؟
به هر زبونی دلت
هر زبانی میخواد بخونی بخون. البته حالا اونم بعضی از فقها مثل از سایت الله مکارم احتیاط واجب دارن که همون قنوتش هم عربی خونده بشه، ولی اب نداره. حالا قنوته. پس ببینید ما تابع شرعیم، تابع خداییم، بندهیم. مولای ما چی میگه؟ میگه نه نماز عربی بخون چشم، نماز عربی بخونیم چشم. پس بنابراین فارسی بخونیم دستور خدا رو اجرا نکرد.
خانم فاطمی از تهران بیننده بزرگوارم پشت خط هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
خدمت آقای سعیدپورم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت
الله. من مقلد آقای سیستانی هستم.
بله.
بعد بین میخواستم ببینم این بین 9 سالگی تا 14-15 سالگی یه سری روزه هامو من نگرفتم و
بله
میخواستم ببینم و آگاه هم نبودم که اینا کفاره داره، کفاره 60 روز روزه و از این چیزا رو داره. حالا من میخواستم ببینم این کفاره ها با توجه به این که من آگاه نبودم و نمیدونستم باید کفاره این روزه ها رو بدم یا نه.
غذاهاشو گرفتید؟
غذاها رو همه رو گرفتم. ببینید من زمان در زمان رژیم قبلی چیز بودم، بین 9 سال تا 17 سال
درست.
بودم. یه سری هم که رفته بودم خارج از ایران که اون موقع هم شرایط آب و نمیدونم اطلاع رسانی و اذان و اینا میسر نبوده، به خاطر همین تمام روزه های قضاشو گرفتم. یعنی دقیقا حساب کردم به گرفتم و میدونم که چجوریه و روزهی به دهکارستم. ولی متاسفانه حالا بعد که متوجه شدم که باید کفاره بدم، یه در حدود 10 سال کفاره رو همون به همون روال 60 روز حساب کردم و حدود 24-5-6 میلیون دادم. ولی حالا بعد یه دفعه یادم افتاد بین 9 سالگی حالا یا 14-15 سالگی یه سری باز روزه من نگرفته بودم که البته خیلی روزه قضا بیشتر از اون چیز که بدهکار بودم گرفتم. ولی میخوام ببینم حالا این باید با توجه به این که من آگاه نبودم از این که باید کفاره 60 روز بدم، باز هم این کفاره به من تعلق میگیره یا نه؟
چشم خوارم، چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون. از طریق گیرنده همراهی بفرمایید. استاد وقتمون خیلی کمه، کمتر از
دو تا نکته هست. یه وقت انسان جهل به این دارد که کفاره باید بدهد یا نده، ایشون اینو میگن. این اصلا مهم نیست. ممکنه کسی روزه رو بخوره و نداند که اصلا روزه خوردن کفاره داره. این دانستن ندانستن هیچ تأثیری نداره.
خب
اما نه، من میخوام درستش بکنم، توجیه بکنم. یه وقت هست یه کسی به خاطر در هر صورت حالا یه سری عوامل ایشون هم اشاره
فرمودن،
شرایط عمومی یا مثلا بچه هست ناآگاه بوده، فکر میکرده که اصلا اینجوری فکر میکرده که اصلا دختر مثلا 9 سالگی تکلیف نمیشود
یا روزه مثلا براش واجب نیست،
یا روزه مثلا واجب نیست، اصل حکم را نمیدونه، جاهل به اصل حکم روزه است. اینه. یا فکر میکرده، دیدید بعضی ها سوال میکنم، میرفتم سر یخچال یواشکی ناخونک میزادم میخوردم، واقعا هم فکر میکردم این مقدار اشکالی نداره. این جهل به اصل حکم داره. اون اگر باشه کفاره نداره، فقط باید قضا کنه. ولی نه، میدونست که روزه واجب است، میدونست که حرام است که مثلا فرض کنید که بخوره بیاشامد فلان، با علم به این مطلب رفته خورده، فقط یه چیز رو نمیدونسته، نمیدونسته که اگر بخوره کفاره باید بده ها، اینو نمیدونسته، این هیچ تأثیری نداره، اون وقت کفاره رو باید بده. ایشون هم که میفرمان خب من قضا کردم، بسیار خوب قضا کرده، کار درستی انجام دادن، کفاره هم که خب حالا
10 سال میگه کفاره دادم،
کفاره هم که یا برای هر روزی 60 روز یا برای هر روزی 60 تا فقیر را قضا بده. ایشون هم که اینو حساب کردند و در واقع کفاره رو به این صورت ایشون میفرمان پرداخت کردن، دیگه چیزی بر عهده شون نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور، خیلی لطف فرمودید. خواهر بزرگوارم، امیدوارم که تا پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. حالا چون آخر برنامه هم بود دیگه فرصت من یه سری سوالات جزئی‌تر هم می‌خواستم بپرسم.
حالا اگر نیاز شد دوباره
میتونن تو برنامه بعدی بپرسن اگر جواب قانع کننده نبود. ولی خب به نظرم جواب قانع کننده و کامل بود. دیگه حالا بستگی به خود شما داره. استادم یه جوری گفتن که کار شما راحت‌تر و ساده‌تر بشه. انشالله توجه داشته باشید. ممنون از همه شما دوستان عزیز بیننده که همراه برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت بودید. در پناهت حق زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.